بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وتوحيد صمدي ظهور وشهود سلطان وحدت حق تعالی شأنه در سیر انفسی سالک الالله است که به علم الیقین، بلکه فوق آن به عین الیقین، بلکه بالاتر به حق الیقین، بلکه فراتر به برد الیقین دریابد که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. از این که توحید از صمد است در متن واقع نظام هستی، اون صمدیت توحیدی واقعی عالم، اون چه مشهود ما بشود یا ما به ادراکش توفیق حاصل نکنیم، اون خودش واقعیت حقیقت و انکار ناپذیر، خودش سر جای خودش هست، چه ما باشیم نباشیم، ادراک بکنیم نکنیم. اما اونی که برای من و شما توحید هست اینه که مقام ظهور اون توحید و شهود این سلطان وحدت در سیر انفسی ما بشه، که در حقیقت توحید من و شما به مقام ادراکمون برمیگرده. حالا یا این ادراک را از ناحیه علوم متعارف فکری به دست میاریم و یا اینکه پارو فراتر می نهیم انشاءالله با زحمات و با ریاضات و با کتلته کردن ها در مقام قلب، در شهود قلبی به دست میاریم. لطف فرمایید اگر کتاب معاصر آثار را دارید، جلد دوم، ما لطیفه ای آوردیم به نام 130 یقین و مراتب آن، لطیفه 130 جلد دوم، که حالا انشاءالله بنا داریم که از کتاب های حضرت استاد ما اصاره کنیم 1001 موضوع سنگین را محور قرار بدیم و تقریبا کل مباحث کتابهایشون را در زیل این 1001 موضوع سنگین همه را یک جا جمع کنیم، که برای کسانی که اهل تحقیق هستند به کار میاد، چون حرفهای پراکنده جاهای مختلف یک جا جمع بشه خیلی کمکتون میکنه. هر موضوعی رو بخواهید زود به فهرست مراجعه میکنید، مطالبش آماده پیش شما هست، دیگه کلیدها داده میشه، رمزها هست، سرمایه کسب پیدا میکنید، از اون به بعد دیگه خودتون باید زحمت بکشید کسب بفرمایید. حالا انشالله بلکه اون فهرست موضوعی ما هم چاپ بشه که به لطف الهی کل کتاب ها همه مطالبش به صورت موضوع یک جا دستبندی شده. مثلا الان همین حال لطیفه یقین را در آخرش فهرست مثلا دادیم، یقین را در کتاب معرفت و نفس درس فلان، نصوص الحکم چند جایش، 1001 نکته، کلمه اولیا، مثلا هرچه در هر کتابی راجع به یقین بحث شده آدرسش هم آمده، متنش هم آمده، کلید خوبیه دیگه، زحمت نمی افتید. یه موضوعی رو میخواید تا آدم ورق ورق کنه کتاب، اون کتاب جاهاشو به دست بیاره، باز یه جا از دست آدم در میره که یه عبارت کلیدی داره و میبینید که خوب عبارات دیگر حل نمیشه. اینجا راجع به یقین آوردیم که یقین برمیگردد به اعتقاد قلبی شخص نسبت به هر چیزی که بدون یقین پیدا کرده معتقد شده، طوری که یک اعتقادش، حالا گفتن یقین مرکب از دو اعتقاده که تا یقین به این دو تا اعتقاد نرسد حاصل نمیشه. یکی اعتقاد به این که فلان چیز این چنین است، مثل این که الان میگیم یقین داریم هوا روزه، اعتقاد به این داریم که هوا روز است، و اعتقاد دومم اینه که فعلا اعتقاد داریم که غیر از اینم نمیتونه باشه، که در یقین باید هم در طرف مثبتش اعتقاد باشه هم در طرف منفیش. ولذا گاهی میگه آقا من یقین دارم اون را، میگه احتمال نمیدی که چه، میگه خب حالا شاید، ولی نه اون طرفش یقین نشده، پس باید یه طوری باشه که جزم مطلق باشه، شک و شبهه و این حرفا معنا نداشته باشه. این است و جزی نیست. انسان که خلق میکند بر اساس یقین خلق نمیکند، میگه آقا این الان ساختم، بهترینش الان فعلا اینه، بهتر راه نداره، شاید 4 روز بعد فکر قوی تر بشه بهتر را اختراع بکنیم، اما فعلا بهترینه، مثلا متای این بخش اینه. اما خدا چطور؟ درخت انجیل این است و جزی نیست، این میشه یقین. آفتاب یعنی این، غیر از این راه نداره، این میشه یقین. صورت من و شما بافتش اینجوریه، بینی باید اینجا قرار بگیره، چشم اونجا، ابرو اونجا، این ترکیب صورته، غیر از اینم راه نداره. بخواهید بشینید ببینیم، فکر کنیم، طراحی کنیم ببینیم بهتر از این طرحی که خدا داده میشه، راه نداره، راه نداره، این میشه یقین. این است و جز این نیست. اون لفظ خوشه در ایام ادبیاتمون، ان الله کان، مثلا چه فلان، میگیم این است و جز این نیست، به درستی که این است و جز این نیست. ان الله، انه تحقق، تحقیق، انه حقیقت، ان الله کان علیما حکیما، مثلا دیگه غیر از این معنا نداره. اما امروز بسازیم و خب حالا خیلی خوبه، خیلی خوب شده، ولی احتمال داره فردا بهتر، پس یقین بر مبنای یقین ساخته نشده. ولذا هیچ ساخته بشر روی مبنای یقین نیست که بگه آقا اینی که ساختم این است و به غیر از این راه نداره، نمیتونه هیچ کس بگه. ولذا به عزیزان در درس و بحث عرض میکردم که اصلا خود تکامل بشر دال بر نقص بشره، چون انسان ذاتاً کمال را به ذات دارا نیست، ولذا چون نقص ذاتی داره در تکامله. همچی پوز ندیم که آقا ما دانشگاه میریم، حوزه میریم، صنعت در حال تکامله، مثلا چه این دال بر خیلی کمال ما باشه، نه خیر، چون ناقصیم متکاملیم. امروز کامپیوتر میسازیم، فردا دوباره یه چیز دیگر میسازیم، میاد از امروز بهتر، این دیروز ما از امروز، امروز از فردا، این ناقصتره، فردا از امروز مثلا کاملتره، این دال بر کمال ما نیست، این دال بر اینه که ما با یقین کار نمی کنیم. اما طبیعت نظام هستی هر چرا که می سازد بنا کرده است، دیگه یقین محضه. میشه که یه روزی برگرده نظام هستی وضعش غیر از این بشه، آفتاب و با زمین مثلا جاشون عوض بشه، امکان نداره، راه نداره اصلا. اون چی که طبع نظام هستی ساخت بر اساس یقین ساخته، بر اساس حق ساخته که دیگه غیر از این راه نداشته باشه. این است که در منطق هم فرمودید که مهمترین صنعت پنجگانه از صنایع خمس صنعت برهانه. چرا؟ برای اینکه دیگر صنایع هم قیاس هستن، مقدمتا این می سازه، به نتیجه می رسه، اما نتیجهش بر اساس یقین و حق نیست. ولذا در منطق تنها صنعتی که باید آقای منطقی بر اساس حق و یقین بدون اعتماد بفرماید صنعت برهانه. برهان روی مبنای حق و یقین نتیجهش، مگر اینکه یه وقتی مبرهن درست دقت نکنه در ماده قیاس، مقدمات قیاس، در شکل قیاس مراعات اون ضوابط خاص خودش رو نفرماید، مگر اینکه در ماده قیاس میخواد تصور بکند درست تصور نکنه، در معرفها تصورش خوب نباشه، در حجتها تصدیقاتش روی حساب نباشه، وگرنه تصور و تصدیق که معرف و حجت هم اگر درست روی یقین باشه و شکل قیاس و ماده قیاس طبق ضابطه منطقی به بهترین وجه انجام بشه امکان نداره. میگه آقا حرفی که بر اساس این برهان زدم حرف اینه، به غیر از این راه نداره. قرآن این طوریه، قرآن این طوری کتابه، قرآن بر پایه برهان هست و اونچنان که فرمود لا ریب فی، اصلا شک بردار نیست، یقین صرفه، حق محضه. چه این که نظام هستی هم این طوریه، یقین صرفه، حق محضه، که در یقین باید هم اعتقاد در طرف اثباتی باشه هم اعتقاد در طرف نفی. این است و غیر از این نیست. بگردید تمام عالم را، این است غیر از این نیست، راه نداره. بعد میفرمایند که در محط، حالا این که میفرماید اعتقاد در یقین، اعتقاد به چیزی که چنین است و با اعتقادی دیگر که جز چنین نتواند بودن، اینش هم تازه باید اعتقادی باشه که بی هیچ زوالی که این هر دو اعتقاد را تواند بودن. باید این اعتقاد شما زوال پذیرم نباشه. شاید الان بگی آقا الان یقین دارم این است و جز این نیست، بعد یه چند روز بعد یقینش زائل بشه، بگی آقا بله اون روز یقین داشتم ولی الان یقین پیدا کردم، نه غیر از اون شده. پس اون روز اول میگفتی یقین دارم، یقین نبود. اصلا یقین زوال بردار نیست، یقین دائمیه، ازلیه، ابدیه. ولذا یکی از اسماء الله اسم شریف یقینه. ببین تو ازل نظام هستی هم بروید، درخت شاکلش اینجوریه، ریشه با تو زمین فرو بره مثلا شاخش به سوی آسمان، معمولا اینطوریه درخت فلان. از ازل و ابد نظام هستی بشینی فکر بفرمایی امکان نداره که برای درخت انار طرحی بهتر از این بشه داد. ازلا ابدا، چون یقین دیگه کار به زمان نداره، که مربوط به بیکرانه. بی هیچ زوالی که این هر دو اعتقاد را تواند بودن، با زائل پذیر نباشه، نه در ابتدا نه در انتها. ای تودیه. ولذا احسن بودن نظام هستی که در قرآن آمده احسن و کل شیئن خلقه، یا اتقنه که در فلسفه در بخش الهیات اخص راجع به احسن بودن عالم بحث میشن، میفرماین این دیگه مربوط به این نیست که بگیم حالا این دوره رتخ و فتح شده این طوری شده، دوره بعد رتخ و فتح شاید نظام هستی به طور کلی عوض بشه، ولی وضع آسمان، آفتاب و تمام ستاره ها، کهکشان ها، اینا همه برداشته بشه مثلا، یه جور راه نداره، اصلا راه نداره. خب اینا بحث ها بحث های خیلی ریشه‌ای میشه که بعد در مباحث قیامت چه میفرمایی؟ مباحث قیامت میگید زلزله میاد تمام عالم رو برداشته میشه، باید فکر بفرمایید چرا برداشته بشه؟ مگه عالم به باطل آفریده شده که برش داری؟ این نظام بیکران وجود، این کهکشونهای به این عظمت، این زمین با این عظمت، حالا یه چهار نفری توش به دنیا آمدن، این صد سال اینقدر گناه کردن، اشتباه کردن، اینا رفتن خدا حافظ، صد سال بعدی دوباره کلن همه افراد جدید آمدن، نه هیچ جای عالم هم به هم نخورده، زمین هم همون زمین، آفتاب همون آفتابه و نظام هستی هم به باطل آفریده نشده که به گناه چهار نفر او را از بینش ببرن، ولی اینکه اون چه آفریده شده به حق آفریده شده، به یقینه. اون که آفرید یقین آفریده، اون که آفریده است حق آفریده. به چه معنا که عالم از بین بره؟ از بین رفتن یعنی چه؟ خب بسیار خوب میفرمایید پس ظواهر روایات چه کنیم؟ خیلی خوب، باید بنشست بحث کرد، فکر کرد، تحقیق کرد. قرآنه، قرآن. یه وقتی چهار نفر عوام میشینن یه چیزهایی رو از ظواهری مثلا برداشت میفرمایند و تلکل امثال و نظر به حال ناس، اما یه وقتی جنابالی میشین میخوای تحقیق کنی او حساب دیگری داره. من شما با زحمت بکشیم ببینیم این ظواهر قرآن چی رو میخواد بفرماید، درد قرآن چیه، با ما چجوری داره حرف میزنه. و ما اگه خودمونو بالاتر بکشیم، اگر این حد طبیعی بینی را از خودمون دور کنیم، بازم اینجوری در توحید با ما حرف میزنن، بازم میگه البعرت و تدل و علال بعیر. یا وقتی که امیرالمؤمنین در اون موطن قرار بگیره، اون کمال و توحید نفی و صفات ان را میفرماید، اون وقت توحیده و تمییزه و ان صفت لا عزلت. ای به 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 به، این توحید کجا؟ و اونجا که یه عرب تفلی میاد میگه آقا عرب بیابان شطر چران که جان آقا امیر المؤمنین خدا را چجوری باید بشناسیم؟ حالا ایشون بهش میگه پشکل شطر رو دیدی چی میگی؟ این میفهمم اینجا شطر رد شده، خب این عالم هم بدون یه خدایی داره، این فعلا باید بره سر خیابون سر بیابون کار داره بیچاره. شطر چرانه، همین مقدار خدا خدا هم میکنه، این مقدارم حواسش رو جمع میکنه، در کارش خیانت نمیکنه، میدونه عالم خدایی داره. یه پیرزنی اونجا نشسته داره چرخ نخریسی داره، جناب رسول الله با اصحاب بهش برسن بفرمان تو چجوری خدا رو شناختی، اینم انگوش رو از اون گردونه چرخ بگیره و بگه ببین بیگرداننده وایستاده، مگه عالم میشه بیگرداننده باشه؟ خب بسیار خوب، برهانش هم خوبه به اندازه خودش، اما بخواید سر به سرش بذاری، آقا این چرخ جدا، این دست تو جدا، این شخص تو جدا، این انگشت میذاری تو گردونه، اون وقت خدای جدا چجوری جدا؟ اینا رو که نباید با اون پیرزن بشینی بحث کنی که، و اون بحث کافیشه، همون برهانش خوبه. اما شما میخوای تحقیق کنی که تو اینجا آقا میفرماد توحیدهو تمییزهو انصفت لا عزلت، اینو درستش کن. تو باید اینجا قواتی کنی، کار تو غوثه، یکی کشتی میشینه تو دریا بهبه میکنه، یکی شنا میکنه تو آب، روی آب چهچه میکنه، اما جنابالی میخوای که غوث بفرمایی بری تو غره این دریا، اگر عمق 100 متر 1000 متر 18000 متر اقیانوس داره، میخوای بری اون پایین پایین اون غر اون تو ببینی چه خبره؟ اینجا که نمیشه یه کشتی بشینی بالا یه چهار تا صحنه ظاهری رو ببینی که اکتفا کنی که. یقین این طوریه، عالم بر اساس یقین آفریده شده، اعتقاد محض بی هیچ زوالی، اصلا زوال پذیری نداره. ولذا در مسائل عرفانی فرمودن که اسماء الله تعطیلی ندارد، اسماء الله تعطیل نمیشه. خب حالا تا در این مسیر بحث عالم، بحث حرکت جوهری و تجدد امثال را کی بفرمایید عزیزان، ببینید چه قواست. یه کتابی دارن به نام گشتی در حرکت، جناب آخوند صدر متعلین در اسباب راجع به حرکت و زمان بحث فرمون، خدا رحمت بفرماد شهید مطهری را، اون چند تا فصل بحث حرکت و زمان اسباب را او یادشون آیون نوار داشتن گرفتند و به صورت یه دو تا کتاب چاپ کردن، حرکت و زمان. اینها کتاب ها جان میده بادن، اهل تحقیق بودن حساب دیگری داره. یه ذکر بگیره با تسبیح بس 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 نمیدونه که چی داره میگذره، این طوریه. باشه، اینو برای بندگان خدایی که کار دارن و کسب دارن و گرفتاری دارن و نمیتونن بیان زیر رو کنن، رساله ها بخونن، کتاب ها ورق بزنن، بسیار خوب، باشه اون داشته باشه که الان امروز رفته سر مغازش، رفته سر کارگریش، کارمندیش، نمیدونم چه هزار شغل گوناگون اجتماع، دست کج نداشته باشه، مردم از دست او آروم باشن، اون خوبه براش. برای ذکری را یه آیات قرآنی رو میخونه، تسبیح دستشه، حواسش جمعه، همین مقدار که سر مغازش تسبیح به دست باشه و دیگه یک کسی میخواد سرش مثلا ایشون سر کسی رو کلا بذاره، میگه آقا خب تسبیح هم دست تو داری کلا میذاره، همین مقدار ثبتش میشه. خوب باید همین مقدار او رو رهاش کرد. اما تو که حالا باید تسبیح به دست اینجوری کنی که توی آقا جوان باید بشینی حرف بشنوی چون طلبه ای، تو دیگه باید تحقیق بفرمایی. تحقیق رقیق شدنه، دقت کردنه، دقیق. آنچنان باید ریز بشیم مثل تار مو. چجوری ریزه؟ چطور نازکه؟ چطور لطیفه؟ دیگه روی تار مو بخوایی مثلا یه ساختمون بنا کنی چقدر مشکل. آقا ساختمون میخوای روی چی بنا کنی؟ باید روی شناژ رو چه و چه و اینا. اما اینجا میخوای نه خیر، بری دقیق مدقق بشی و بر اساس دقت‌هایت اعتقادت را روی تحقیقاتت بچینی. چه جور با دقیق بشی؟ اون چنان دقیق میشه که به ظاهر این بتون رو که میریزن همه میگن به 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 این ساختمون دیگه خراب شدنی نیست. اما یک آقا مهندس رو بیار دقیق میشه، میگه آقا ببینم شنش رو از کجا بردی؟ بله اون سیمان چجوری؟ نه اون سنگای درست رو چرا ریختی؟ بنده که خبر ندارم، دقت نمی کنم، عوامم. بعد میبینم میگم به به این ساختمون دیگه خراب بشونید. اما اون آقای مدقق، اون آقای کارشناس، اون مهندس، اونی که دقیق میشه میاد میگه آقا بله این گوش دیوار را بردی با اونجا، اون زاویه را اونجا رو، اون آهنا رو، میله ها رو چیکار کردی؟ به هم اتصال دادی ندادی؟ آقا این همه ما بتون ریختی. میگه آقا خراب میشه، این میشه دقیق. این آقا میاد روی اون یه تیکه دو تا سر آهن به هم چسبید یا نچسبید، روی اون داره حرف میزنه. ما بارها میومدیم بتون میکردیم، سنگ های قلبه درشت رو میگفت بریزی تو پایه دیگه پایه محکم میشه. بعد آقای مدقق مهندس اومد و گفت نه اتفاقا این رو سیمان نمیگیر، این یه تکون بهش بدی آن سیمان ها میشکنه از هم جدا میشن. ببین دقیق کار کیه؟ مدقق چیز دیگری. آقا حالا یه کسی میخواد محقق بشه، مدقق بشه، بعد انشاءالله با این که مدقق و متحقق شده، محقق شده، باید متحقق بشه. متحقق غیر از محققه. محقق اون کسی که حقیقت رو تشخیص میده، اما متحقق اون کسی که حقیقت رو در خودش پیاده میکنه. ولذا محقق متحقق میشه که در او حقیقت به تحقق تحقیق پیاده میشه. خب چون این طوریه در برهان محد نظر فائده یقین و شناخت و شناختن و پیدا کردن حق است و یقین تصدیق جزمی است. لذا اگر قیاس مفید تصدیق غیر یقینی یعنی غیر جزمی باشه خطابی است. خیلی از منبری های ما خطابی است، همچون حرف های یقینی و حقی بزنی نیست. آقا که خیلی منبرها خطابیه، ولذا اسم آیون منبری ها رو چی میگذاریم؟ خطیب. از میبینید عنوان را خطیب یعنی چه؟ یعنی کسی که داره خطابه حرف میزنه. خطابه به تعبیر امروزی ها میفرمایید سخنرانی. آقا جان سخنرانی نمیتونه اعتقادات رو درست کنه. گیر اجتماع ما در اینه که تمام اعتقادات معتقدین مسلمان ما را سخنرانی ها ساخته. آقای عزیز سخنرانی نمیتونه اعتقاد بسازه. چرا؟ برای اینکه اعتقاد یقین میخواد، یقین جزم قطعه، اونم چی؟ جزم به ثبوت، جزم به نفی، اونم چی؟ جزم و اعتقاد و تصدیقی که به هیچ وجه زایل نباشه. این آقای سخنران بیچاره امروز اومده داره یه صحبتی میکنه، یه حدیثی رو در نظر گرفته، یه جوری الان یا سیاسی یا غیر سیاسی یا اجتماعی یا مثلا مخالفت‌های گروهی یا جهانی، الان دیگه سخنرانی های بعد از انقلاب ما دیگه تمام میشه این گونه موارد توش. اما این سخنرانی که نمیتونه به معاد یاد بده، نبوت یاد بده، رسالت یاد بده، توحید رو درست کنه، که این سخنرانیه. سخنرانی خطابه، خطابه 5 تا سند در منطق نداری؟ برهان، خطابه، جدل، شعر، مغالطه. شعر که شعر خیالی، تخیلی، بشینی بی خود ماست و دروازه رو با هم ببافه، این چه کاریه؟ انسان عاقل چه کاری دنبال این شعر بره؟ به کار نمیاد. مغالطه، حق نداری مغالطه کنی، چیفت نی؟ بی خود هی اینو به اون مغلطه کنه که چی؟ معنا نداره. باید صنعتشو یاد بگیره که اگه کسی داره به جنگش میاد بدون مغلطه کجا میکنه جلوشو بگیره. اما من و شما حق نداریم مغلطه بازی در بیاریم، این حق نداریم. این دوتا را به ما در فلسفه، در انسان سازی به من و شما اجازه نمیدن. میگن یاد بگیرید در منطق. چرا؟ برای اینکه اگر کسی به جنگ شما با مغالطه آمده، با شعر آمده، بتونید او رو جواب بدید. اما شما خودتون این کار نکنید، این چالکنیه، فایده نداره. جدل چطور؟ جدل هم اقسامی داره. اون جدالی که احسن است رو قرآن اجازه داده. بعد میاد خطابه. خطابه چرا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظه الحسنه. موعظه خیلی خوبه، اما موعظه اعتقاد نم درست نمی کنه. ولذا موعظ منبری ها اعتقاد ساز نیست. هیچگاه اعتقاداتتون رو از منبرها نگیرید، گرفتید بدونید اشتباه میرید. اعتقاد رو باید حکمت بسازه. حکمت درس میخواد و تحقیق میخواد و نشستن میخواد و زیر رو کردن میخواد. اینطوری این که الان هی میبینید آقا امام زمان، امام زمان، اینا همه خطابیه، اینا تحقیقی نیست. این اعتقاد نباید درست کنه برای تو راجع به امام زمان. تو میخوای راجع به امام زمان تحقیق کنی که چیه؟ باید کتابها زیر رو کنی، باید قشنگ بشینی تمام روایات باب را خوب همه باید زیر رو بشه. چطور در بحث فقهی روایات باب فقه را مجتهدین بزرگوار ما، فقهای ما در طول تاریخ چقدر روش زحمت کشیدن، بله چقدر دقت ها فرمودن، که اگر این روایات فقهی را گهگاهی بالا منبرم میخونیم نه به صورت خطابی بخوای برای مردم بگی، اون میشه موعظه. موعظه تأثیرش زیادتر از برهانه، چون اکثری مردم تن به برهان نمیدن، تن به یقین نمیدن، تن به اعتقاد جزمی نمیدن. چون یقین و اعتقاد پیدا کردن خیلی سخته، خیلی مشکله، ولذا اکثری وقت ندارن تن به سختی بدن. که این الان صبح تا غروب رفته سر بازار، مغازه، کارگری، کارمندی، اعصابش خورده، کجا حوصله داره بیاد بشینه حالا بگن آقا بعد توحید صمدی چیه، رسالت چیه، نزول ملائکه یعنی چه، تنزل قرآن یعنی چه، چی میفهمی حرفا رو؟ چه حوصله‌ش نداره. اینو بعد همون منبری براش بگی آقا ترازوها رو دزدی کنی آینده اینو سیخش میکنن، اینو داغش میکنن، به پهلوی تو میزنن، به گوش تو میزنن، صورت تو داغ میکنن، آبروتو میبرن، که این رفته سر مغازش با استاده ترازور بالبایی نکنه، همین دردشه. اما میخواهی آقا راجب نبوت، رسالت، ولایت، امامت، توحید میخواهی درست تحقیق بفرمایی، اینجا بی حکمت نمیشه برادر. عزیزان، سروران من، اینها رو داریم تأکید میکنیم از بس که گرفتاری اجتماع شده. ولذا تمام اعتقادات را از راه موعظه ها و منبر و اینه که بارها به عزیزان طلب ها عرض می کنم که آقا جان سعی کنید وقتی منبر میرید یک جا منبر برید. این چند جا منبر رفتن ها آدم یه چند تا سخنرانی رو، یه چند تا منبری رو حفظ میکنه، بعد امسال اینجا میگه، سال بعد اونجا میگه، سال بعد اونجا میگه، خیال میکنه داره تبلیغ میکنه. هیچ تبلیغیه، چند تا منبر حفظ کردی؟ نه تحقیق میشه، نه دقت میشه. منبر نه، منبر جای منبر برید، بذارید منبری داشت زیر منبر مستمع داشته باشید، مستمع شما گوش داشته باشه، نه اونجا بشینه چایی بخوره، تسبیح بزنه، حرفشو بزنه، نمیدونم مزگشو در بیاره، بعد پاشد رفت ما رفتیم زیر منبر آقا یاد گرفتیم. چی یاد گرفته؟ یکی حواس نداشت که. آخه درد ما اینه که جلسات ما، اعتقادات ما را یه جلساتی ساخته که هیچ سر و پا نداره. این درده. بخوای حرف بزنی میگه آقا نخه فلون آقا اومده محل ما شهر ما اینجوری گفته. آقا جان تو حالا یه شب رفتی میدونیم از این رفتن ها، تازه هم رفته بودی حواس داشتی یا نداشتی، داشتی چایی میخوردی، کی داشت؟ گهگاهی اون لابلای موعظه هایت باید حرفای سنگین رو القا کنی، بعد به مستمع بگی آقا این حرفی که الان گفتم این دیگه خیلی سنگینه، این اینجا به یک منبر رو من بگم و شما بشینید حالا برید تمام نمیشه، این رو باید بشینی با هم دیگر حرف بزنید، ببینید تو بین مستمعینتون چند تا پیدا میشن درد دارن میان میگن آقا بله ما میخوایم اونو بفهمی، میخوای بفهمی؟ اینجوری دیگه نمیشه، بیا اینجا یه گوشه مسجد بشینیم و دو به دو و چهار نفر پنج نفر و ده نفر رو بحث کنیم، مباحثه کنیم، حرف بزنیم، زیر رو کنیم تا به نتیجه برسیم. اینه که اگر یقین جزمی، اگر قیاس مفید تصدیق غیر یقینی یعنی غیر جزمی باشه، خطابی. حالا عکس اونجا کشیدن یه پرنده یه و یه منقار درشت یه و بعد اون پرهاشو یه جوری ابروباد کامپیوتری هم بهش بدن، بعد یه جور که این داره از ملکوت یه قرآن نوکش گرفته با زنجیرم آویزونه داره میاره پایین به پیغمبر بده. من نمیدونم چرا باید اینها رو به تصویر بکشیم، برای اینکه اینه که تصویر کشیده حالا بفرما همه که آقا مثل تو مسلمان نیست این حرف رو بپذیرن که، و یکی که مسلمان نیست اصلا قرآن تو قبول نداره پیغمبر تو نمیپذیره میگه آقا یعنی چی خدای شما کجای آسمونه که این پرنده جبرئیل رفته اونجا ازش کتاب گرفته آورده؟ چرا باید یه پرنده باید بره کتاب بیاره؟ مثلا هزار جور اشکال پیش میاره، نمیدونیم چی بهش بگیم که آقای عزیز اینو یه نقاش بیکار نشسته اینجوری یه توحید اینجوری یه انزال قرآن اونجوری فهمیده زیر منبر یه آقای یه روحانی، بعد آمده این رو نقاش بود دیگه نشسته نقاشی بکنه که هم یه تجارتی میشه بالاخره مردم میخرن زندگیش هم پیش میره، هم به قول خودش یه خدمتی هم میخواد به دین بکنه. چه خدمتی؟ اینها دین رو ساخته که به تعبیر شریف هست استاد بزرگوار میفرمودن که 20 سال طول میکشه تا اینی که مردم برای خودشون از راه این پندها موعظه ها اینا اعتقاد ساختن آدم بشینه دوباره این اعتقاداتشون رو تخلیه بکنه بگه آقا این اعتقاد نباید باشه اون نه تخلیه بشه بعد دوباره حالا بیاد بهش بریزه. چه گرفتاری دارم؟ چجوری میشه کرد آقا؟ مگه میشه قانع که؟ مگه حرف گوش میدن؟ اینه که اینقدر من این جلسات با این آقایون هیئت و منای مساجد اینا دعوا میکنم آقا این حرفا رو بذارید کنار، نکنید اینا را نمیدونم الان بریم یک موعظه‌گر بیاریم محرم بریم یکی رو بیاریم محرمزون یکی رو بیاریم که هر گلی تازه است، اینها نمیدونم چین الفاظ رو ساختیم هر گلی تازه است. خدا پدرتون بیامرزه بابا بذار این یک گل هر چی داره قشنگ بریزه، نه اون یکی دیگر میاد اصلا نمیدونه قبلی چی گفته، قبلی میاد نمیدونه بعدی چی گفته، همینجور یک انباری مردم از اطلاعات دینی هستن یک انبار آشفته اصلا نمیدونه اولش کجاست آخرش کجاست، از اون آقا یه حدیثی شنیده راجع به حدیث یه معنای فهمیده از یه آقای دیگر یه جوری دیگر فهمیده، بعد نه اینکه قدرت جمع ندارن نمیتونن حرفا رو جمع کنن به یک نقطه واحد برگردونن یک اعتقادات عجیب و غریب، بعد حالا همین میاد مثلا میشه فلون کار بخش اجتماع فلون بخش اجتماع در اون بخش داره یه اعتقادات پیاده میکنه. اصلا یک بیچارگی ما داریم نمیدونیم چه کنیم. خب تا اینکه در صفحه 70ش میفرمایند که یقین از اسماء الله از مصباح کفهمی مطلب پیش آوردن و یکی این که علم اسم اعظم الهیه و باز می‌فرمایم که یقین هم اسم اعظمه، یقین اسم اعظم است ولی به شرط یقین، به شرط این که یقین پیدا کنی یقین، بعد چون خود یقین بسیار رسین و وزین است که در حدیث مذکور از امام رضا و حدیث رسول الله با حارثه ابن مالک تدبر فرما که کسی تا اون چرا که در مورد قیامت قرآن راجب اینها میفرمایند تا خودش در اینجا مشاهده نکند به یقین نرسیده، به یقین نرسیده. بعد حالا راجب مراتب یقین حرف پیش آورده که یقین رو سه مرتبه است: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، بلکه به اعتباری رأی الیقین و برد الیقین نیز بر آن افسوده میشه، که تقریبا مراتب یقین به پنج قسم برمیگرده. یه وقتی از دور میشنوید که فلونجا چشمه خیلی با آب گواراییه، از شنیدنتون یقینم داری، چون این آقایی که به شما خبر داده آقایی مثلا دروغگو نیست، میگه آقا یقین اعتقاد دارم به این که این است و جز اینم نیست، اما هنوز چشمه رو ندیده. این میشه علم الیقین، علم، ولی که هنوز چشمه رو ندیده، که آبی نخورده، که به چشم رؤیت نکرده، این میشه علم الیقین. بعد دیگه با دوستش آقا این چشمه ای که شما چند بار تعریفش رو فرمودید کجا هست آقا، بریم ببینمش دیگه، این همه فرمودید. باشه بریم، دستشو میگیره با همراه میفتن بریم ببینیم. پس معلومی که علم الیقین خیلی طی مسیر نمیخواد، به یک شنیدنم حاصل میشه. علم الیقین طی طریق نمیخواد، اما به محض اینکه از علم الیقین میخواد پا را فراتر بگذاره، دیگه راهش اینه که باید حالا راه بیفته. خب میخواییم بریم آقا اون چشمه را از نزدیک ببینم. آقا عکسش رو گرفتید برای من آوردید، درسته یقین دارم، شما هم آدم دروغگویی نیستی، راست میگی، علم الیقین دارم، اما هنوز علم الیقینه، هنوز یه داناییه، هنوز یک فهمه، اجازه بدید راه بیفتیم بریم خودشم ببینیم. خب حالا مثل اینکه سیر شروع میشه، سیر باید راه بره، بریم اینجا و اونجا و این دره و اون دره و اون کوه و اون بالا و اون قله و تا اینجا بیایم که ببینیمش. جان ما به لب آمد که همینطور تا دیدن چه باشه میره، چشمه رو میبینه. به محض این که چشمش افتاد به چشمه، حالا میشه رأی الیقین، به تعبیر قرآن میشه عین الیقین. عین، عین خودش یک معنا چی آقا؟ چشم دیگه، چشم، با چشم دیدن. یه وقتی میگیم رأی الیقینه، از رأا، بازم از دیدن. بسیار، حالا دیدیم، دیدی آقا، این هم میگفتم چشمه چشمه اینه. خب خوبه، خوب، اما تا اینجا درست شده؟ هنوز یقین داره چشمه هست، اما بالاترش هم میخواد. نه، بالاترش اینه که باید صاحب یقین با اون چه که مورد یقینشه اتحاد وجودی پیدا کنن. تا متحد نشدن حق نمیشه، هنوز حق نمیشه، هنوز عینه، هنوز دیدنه. قبل از او شنیدن بود، فهمیدن بود، الان که دیده هنوز دیدنه. دیدن کی میتونه به مقام چشیدن برسه؟ میگه آقا یه کف آب برداریم بخوریم ببینیم چه خبره. نه، دیدیم که تموم نشده. آقا که این آب برمیداره مینوشد، آب میگه احوه حالا درست شده، حالا گواراست، حالا خوب شده. این میشه چی آقا؟ تازه شده حق و یقین. حق، حق جاییست که باید عالم و معلوم اتحاد پیدا کنن. حق جاییست که باید اتحاد عاقل و معقول پیش بیاد، خلاصه اتحاد مدرک و مدرک تحقق پیدا کنه. اتحادش به چیه؟ به این که مدرک عین ذات مدرک بشه. منتها قبلا همین مدرک عین ذات مدرک شد در فهمیدن، یه مرتبه بالاتر راه افتاد آمد جلو، مدرک عین ذات مدرک با هم شدن در دیدن، اما الان نه خیر، عین ذات هم شدن در چشیدن، دیگه لمسش میکنه. وقتی دست رو فرو میبره زیر آب چشمه و میاره و مینوشه، این حساب دیگری داد تا وامیستا نگاش میکرد. این میشه حق و یقین. خب تا این چشیدن بشه، اون آتشش، اون التهابش، اون تشنگیش، اون در مقام حق الیقین بود هنوز، اتش حالا که خورد و چشید و اینها خنک شد، تشنگی رفع شده، حالا اینجا میگیره میارمه، میشه برد الیقین، دیگه سرد شده، دیگه گوارا شده، برده. اگر تشنگیش برطرف شده هیچی دیگه، نه خیلی بر میگرد. اما اگر نه، هر چه میخوره تشنه تر میشه، هر چه تشنه تر میشه اون التهابش، اون انقلابش، اون میشه چی آقا؟ حق الیقینیشه. اصلا حق الیقین دائما در التهابه. حالا اگه لفظ استراب رو میارن آقا جان، اون استراب نفس مضطربه را که در بعضی از مسائل اخلاقی میفرماید اون اینجا پیاده نفرمایید. این استراب التهابه، این آتش درونه. هر چه از این آب چشمه می نوشد هنوز مشتعل‌تر میشه، هنوز داغ‌تر میشه. لطف بفرمایید. این بخش حق الیقین التهابی خیلی در آقایان عرفا خیلی جلوه میکنه در کتاب‌هایشون، و نوعاً هم عارف، اون عارف است که در مقام حق الیقین دائما در التهاب باشه، وگرنه درست برد الیقین او رو میارمد، اما اگر حق الیقین التهابش رو بیشتر نفرماید ایشون میگه آه سیراب شدیم برمیگرده. این گونه افراد درست نوشیده سیراب شده اما برمیگرده، اون طوری که باید توهد داشته باشه و توقل بفرماید نیست. اون غزلی داریم که به نام غزل انقلاب، باز دلم آمده در انقلاب، انقلب ینقلب و انقلاب التهاب چه. الان میخوام غزلشو پیدا کنم یه مقداری و اینها. این خیلی آقا در اشعار آقایان خیلی این حساب داره، هرچه التهاب سنگین تر، هرچه حق الیقین بیشتر بشه، بیشتر بهش میدن. اگر نه التهابش، تشنگیش، چطور الان میبینی شاگردی اومده پیش شما اولین روز، دومی، هفته اول، ماه اول، خیلی با التهابه، شما هم خیلی بهتر بهش میچشونی، اما میبینی نه، یواش یواش اون التهابش، اون تشنگیش، اون حرارت اون روز اولش داره کم میشه، نه خیر، سرد میشی، میخوای بدی نمیتونی، دیگه نمیتونی بچشی، اما نه خیر، هرچی میخوره ملتهب تر میشی، هر چی می نوشه التهابش بیشتر میشه. اونایی که هرگز التهاب و انقلابشون در مقام حق الیقین آرام نگیرد، اینا موفق ترین افرادن. ولی نوعا اینطوری نیست. گاهی به دوستان مثال می زدن، گفت که مثلا تو خونه نشسته، ایام جنگ بود، دیدیم اینا رو، صحنه ها رو تلویزیون نگاه میکرد، یا الله برید بزنید بچه و مارش عملیات و پیروزی و فلان، بله این آقا حالا آتیش گرفته، منم باید برم جبهه، از اینجا آتیش میگیره میاد تا به بسیج سرمحل و تا بیاد پایگاه و تا بیاد شهر رو، بعد یواش 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 آتیش خاموش شده، اه حالا بریم و اون وقت شهید بشیم چی میشه، مجروح بشیم چی میشه، چه گرفتاری پیش بیاد. اینجا آتیشش خاموش شده، نخیر، اینجا هم آتش همچنان شعله داره، نخیر، باید بریم، باید هر جور شده. میاد اینجا ثبت نام میکنه، زن و بچهش هم میان دورشو میگیرن، نمیگذاریم بریم، آتش همچنان شعله ورتر میشه، باید بروم، امکان نداره. خوبه هنوز خاموش نیم، خیلی خوب. اینا هم سوار ماشینش کردن و یواش یواش از شهر دور شده و داره میفته به غریبی و هوا هم غروب شده، اه نکنه که اینطوری یواش یواش باز خاموش میشه، نه خیلی بر میگرد. خب ایشون قهرن از اون کسی که اومد تا شهر رو برگشت، ایشون این مقداری آتشش بیشتر بود، هر چه التهاب بیشتر جلوتر میشه. بعدم نه خیر، این یکی هنوز آتشش از شهر دور شده خاموش نمیشه، نه خیر، میاد میره اون عقبه نیرو، اونجا برن آموزش، همچنان در التهابه. آقا چه خوب شده، خیلی خوشحالیم، سر حالیم. خب خوبه، هنوز آتش التهاب داره پیشش میبره. تا کجا؟ تا بیانو بگن آقا فردا شب دیگه میخواد عملیات شروع بشه. شب عملیات شده، شب عملیاتو میبینه که ای بچه ها همه گریهشون در آمده، این داره خداحافظی میکنه، اون میگه آقا اگه شهید شدیم چه شده دیگه، تا اینجا
خیلی تصور این گونه مسائل نبود. اینجا یواش یواش داره خاموش میشه که ای راستی شهید شدن قطعی شده، چیکار کنیم؟ ما خیلی با آتش هم اومدیم، تو این بلاها سرمون اومده تو ایام جنگ. ای خدا، هی قطعی شده که نه، اینکه قبلا اون آتش التهاب نمیگذاشت که درست تمام جوانب رو بسنجه ببینه، هر چه جلوتر میره میبینه تصورش قوی تر میشه، چه بسا همینجا آتش خاموش بشه. آقا خیرشو خوردیم آقا، چیه؟ چرا اینجور گریه میکنن؟ چرا اینجور زجه میزنن؟ مثل اینکه دیگه شهادت حتمی شده، که خیال میکردیم که اگر 1% 10% برمیگردیم، الان با این وضع بچه ها مثل اینکه دیگه برگشتنی نیستیم. آتش خاموش میشه. نه خیر، نه دیگری قوی تر، نه آقا باید بریم. بریم و به خط که رسیده چهار تا گلوله این طرف اون طرف که به زمین آمده، مثل اینکه باز داره قطعی شده، اینجا خاموش میشه. هم ببینه پله خاموشیاش چه باشه. نه خیر، حالا بعضی ها داشتید در تمام ایام جنگ با تمام شعله می جنگیدن. مگه اینجوری چند تا داشتید؟ اینجوری چند تا داری؟ اینجوری رو بخوایی خیلی غربال کنی غربال کنی، ما که از دل افراد خبر نداریم که اگر قیامتی برپا بشه در این لشکر فرض 20,000 نفری، قیامت برپا بشه، اون چه که به حقیقت تو درونها هست بیرون بریزه، ای بخوایی یک یک توش پیدا کنی خیلی هنر کردی. که اون آتش در هیچ جا، گایم نه ظاهر آدم آتشین هست اما دل آتشین نیست، یه جوری ظاهرش را هماهنگ میکنه که نفهمن توش چه خبره. اما نه خیر، اون که دل از عام از عام اون چنون آتشین گداخته گداخته، این گداختگی جان آدم به لب میاره. اینی که آقا فرمودن اصلا این دیوان از تمام ابیاتش این طوریه، اصلا میسوزونه میسوزونه. دیوان حافظ چرا اینقدر اوج داره؟ چون سوخته شده. دیوان بابا طاهر عریان میبینی این دو بیتی های بابا طاهر را برای مثلا هر کسی بخواد برای مردم بخونه، هیچ کس اطلاع نداره این ابیات از کیه. اصلا میبینی طرف خود به خود داره میسوزه. ای خدا، این چیه؟ این از کدوم شعله بلند شده؟ این غیر از اینه که آقای شاعر خیال باف نشسته بعد ماست و دروازه رو به همه، ای نمیدونم ستارگان کذایی، ای سبزی های فلان، ای زمستان و بهار، بشه خدا به درد بیامرزه. هیچی جان نداری، هیچی شعله نداری، بی خود نشسته قوه خیال هی اینو به اون ببافه، اون هی معشوق من چه خوشگلی، ای خبرا کنی از بارا. این غیر از اینه که شب اون نصف شب دیشب که دوش آب حیاتم دادن، از اون آب حیات از غصه نجاتم. میبینی سالیانی این اشعار حافظ همچنان جان داره، دست مولوی ها میفته جان داره، دست مولا صدرها میفته جان داره، دست عوام مردم میفته وقتی میخونه جان داره. این غیر از اینه که یه ترانه خونی بگیره اینو بگیره بخونه، اینها نه خیر. اصلا وقتی یک بیتی از حافظ رو فرمودن از علامه طباطبایی سوال کردیم معناش چیه، فرمود آقا بعد حافظ شد فهمید حافظ چی میگه چی میفرما. این غیر از اینه که حالا به یه ترانه خونی، به یک سرود خونی، نمیدونم که یک چهچهی میزنه و لوسبوزی در میاره، فرض بهش بگیم آقا تو بگیر اینو ماگی بخون، این که نمیشه آقا. که اون درد داره، اون شب میخواد، اون خلوته، اون تاریکیه، اون سکوته، اون سکوت اون دلشو همچو بگیره که دیگه افتاد. مال میخوای؟ نه. ازدواج نکردی ناراحتی؟ نه خیر. درد چیه؟ نمیدونم، اصلا اونچنان گرفتم دارم بیچاره میشه. چیه چه بالاخره چی میخوای بگو دیگه، هر چی میخوای برات فراهم کنم، هیچ چی نمیدونم چی میخوام، اصلا یک گرفتاری میشه. اون کجا؟ اینها چیه؟ این فرمایشات چیه؟ اونا میشه، اون التهاب میشه حق الیقین، حق الیقین. ولذا قرآن حق الیقین ذوق چشیدنه، به جهنمی ها میگه ذوق بچشید، بچشید اون چی که گفتیم. این هم میگفتید نه نه، حالا بچش ببین چه خبره. هم جهنمی به حق الیقین میرسه، هم بهشتی به حق الیقین. این میچشد اون را، اون حقایق را، اون یکی میچشد بیچارگی هایش را. قبول نمی کردی؟ قبول نمی کردی که چشیدنه؟ تا چشیدن چه باشه؟ بهشتی هر که میچشد در این حالی که میآرمد، بازم در التهاب. تازه بهشتی ها چقدر مراتب دارن؟ یه سری از اینجا میرن، مثل این که مثال زدم رزمنده تا خط رفته اونجا خاموش شده، بسیار اینم تا بهشتش میبرن وقتی میبینه هورول اینها و درخت ها و آب ها و اینها عجیب بهش دادن. خب بر ما بر همین نماز خونده بودیم که اینجا آتیشش خاموش میشه، اینجا آتش خاموش میشه، اما اون نه، اون نه، اون دیگری نه، او آتش خاموش بشه نیست. اون حتی درسته که میگه گرم و خیر بکنندم به قیامت که چه خواهی، میگم دوست ما را و همه جنت و فردوس شما را، اما به محضر دوستم که رسیده همچنان ملتهبه، چون اصلا دوست التهابه، دوستی التهابه. اونی که در دوستی آرام گرفته التهاب نداره، معلومه که دوست نیست. میبینه بچهشو ندیده جوری التهاب داره، وقتی میبینه طوری ملتهبه، اینو میگیره بغل میبینه طوری ملتهبه، هر چه به سینه فشار میده باز میبینه التهابش بیشتر، بوسش میده التهابش بیشتره، گازش میگیره التهابش بیشتره، اصلا میخوره میخواد او رو بخوره باز ملتهبتره، میخواد بچهش رو، این کودک رو، ای مادر آخه اینجور تو میگه اصلا دلم داره براش پاره میشه، بابا بچه ته زیر بغلت روی سینه ته کسی که نگه، میگه دلم داره بار پاره میشه، ای چه التهابیه، یعنی چی این التهاب؟ ظاهر عنوان باطن این مبدأش در جان چیه؟ این التهاب خاموش نمیشه به هیچ وقت تا کی اینه داشته باشه. بله حالا یه خدایا خواه خوبه امروز داره که نماز خوندی منم دل یه مریض شفا داده، خب ممنونش دیگه، فعلا کاری نداری جان خدا، خداحافظی کنیم که بعد ببینیم تا که یک مریض دیگری پیدا میکنی بعد بیم خدمت تو، اینجوری درسته؟ خب شما من رو برای مریض و برای ازدواج و برای دنیا و برای کسب و کار تو پس همچو خدایی ما خدایی نمیکنه. اونی که الان فعلا بین من و توی عبد مطرحه همونی که من رو برای خودت میخواهی بدخل، اینش توحیدش.
وقت گذشته اونها که اهل شبند و اهل سکوتند و اهل سکوتند اهل خلوتند، باز این هم به معرکه گیری نمیشه. آقا چهار شب میبینی حرف میشنوه، بعد خوب دیگه اهل منزل میبینن آقا گریهش در آمده چی کارها داره میکنه، شب پنجم خاموش میشه. این جوری باشه عقل باشه، گاهی یه شم اگر دوام داشته باشه روشنایی شم میبینید که بله قضا میپذه، گاهی میبینی نه دوام نیست، اما یک آتش کورهی غذا پخته نمیشه، برای اینکه آتشی که میخواد دو دقیقه بعد خاموش بشه ایشون که نمیتونه غذا بپزه که، اما یه شم چون دوام داره میپزه. دوام دوام آقا جان، یه کاری بفرمایید اصل استقامت بشید، وگرنه نتیجه نمیگیره. استقامت استقامت، وگرنه آتش بگیره و بعد یه دو روز داغ شده و یک دفعه نمازها رو داغ کنه و نماز شب خون از دستش به سطوح در بیان، حالا شبای بعد خاموش شده. اینها نخیر، دوام دوام. اینی که فرمودن کم گوی و گزیده گوی چون دور، تا ده همین اندک تو یه جهان پر از بل جهان پر میشه، همین اندک همین اندک، اما یه وقتی بره لقمه رو درشت بگیره میذاره تو دهن خفه میشه، ولو کم کم، اما علت دوام باشه محکم. یعنی که نباشی که آقا یه چهار روزی چهار سالی پنج سالی بعد در بری، برو به حقیقت، برو و بگو آمدم و این به حقیقت آمدمتم یک روز و یک سال و پنج سال این حرفا نباشه، جان بده جان بده به حقیقت خودت رو بسپار، وگرنه به مراد دل رسیدن سخته. یا یه دو بیتی هم داره که ورنه به مراد دل رسیده نمیدونم چه عجبه. خب البته نمیشه دیگه. خب خواستم راجع به حدیث آقا امیرالمؤمنین علیه السلام راجع به برد الیقین که این عبارت برد الیقین را از روایت آقا دارن امیرالمؤمنین سلام الله علیه دارن حرف بزنیم، که دیگه وقت به سر آمد. هفته بعدم که خدمتتون تشرف نداریم، این طوریه که بله هفته بعد تشرف نداریم، برای هفته بعدیش انشاءالله خدمتتون شد. الحمدلله.